أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، بحث سر شرطیت قصد قربت در زکات بود. عرض شد که بعضیا به کلام شیخ طوسی که در خلاف مطرح میکنه تمسک کردن، برای اینکه قصد قربت در زکات معتبر هست به اجماع جمعی فقها. دست شما درد نکنه. آقای منتظر اینجا اشکال کرده بودن که اینجا مراد از جمعی فقها عامه است، که ما عرض میکردیم نه، مراد از فقها عام از عام و خاصه از فقها مسلمینه، اختصاص فقها خاصه نداره، ولی اختصاص به فقهای عامه هم نداره، وجهی نداره که اون رو اختصاص بدیم. خب یه نکته ای رو اینجا آقای منتظری در واقع به جهت این که این فتوا در کتابهای فقه معصور نیامده اند، به قرینه این گفته که مراد از فقهای عامه است. ما عرض ما این هست، این قرینه قینیت نداره. اگر مراد از فتوای عامه فتوایی که در کتب فقهی درج کرده باشن فقهای ما فتواشون رو، نه، شیخ طوسی نمیخواد یک همچی فتوایی که صریحا در کتب فقهی درج کرده باشن رو ادعا کنن، ولی لازم نیست همه ی فتواهای فقها در کتب فقهیشون درج شده باشه. حالا به تناسب اجازه بدید من یه مقداری در مورد کتابهای فقه معصور یک توضیحی بدم، یه مقداری هم خود بحثش مفید هست، هم بعضی صبح گفتگوهایی بعضی از دوستان بعد از درس میکردن مطلب ما واضح تر بشه، و به تناسب این ایام هم ایام وفات مرحوم آقای بروجردی هست که ذکر خیری هم از ایشون به تناسب اصول متلقات بشه. ببینید یه سری کتاب های ما هستن که روایت هایی که در این کتاب فتاوای فقها ها در این کتاب ها جمع شدن، فتاوای اصلی مرحوم آقای بروجردی اینها رو به عنوان اصول متلقات یاد می کنند و خیلی هم به این ها بها و ارزش میدند. کلمه اصول رو هم از عبارتی که شیخ طوسی در مبسوط تعبیر کرده ایشون برداشتن. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط اشاره میکنه که فقه ما دو قسم هست، یک فقهی هست که اصول هستند، یک فقهی هست که فروع هستند. من اونجا اشاره میکنه که فقهای ما عادت کردند که در کتب فقهیشون فقط فتاوایی رو ذکر کنن که در روایات وارد شده و فتاوا و مسائلی رو که در روایات وارد نشده میترسیدند در کتاب‌های فقهیشون بیارن. این رو ایشون میگه من اولین کسی هستم که این تا تابو رو به اصطلاح شکستن و فروع فقهی رو هم مطرح کردم که مقصود مشتمل هم بر اصول فتاوا و هم فروع فتاواست. یه تعبیری در مورد نهایه شیخ طوسی هست، ان نهایه فی مجرد الفتاوا. این فتاوا مراد اصول فتاواست. خب آقای بروجردی اونجا البته نتیجه گیری میکنن که من خیلی با این نتیجه گیری موافق نیستم. ایشون اینجور تصور کردن اون فتاوایی که تو این کتابهای فقه معصور هستن برگرفتن روایت هایی که مفروغ مسلم و اینا هست و بنابراین کنه روایت هایی که فتاوایی که تو این کتابهای فقه معصور هستن متلقات تعبیر میکنن، کنه گاهی قد تعبیر میکنن که فقه بقچه پیچ همچی تعبیرات. ما این چیزها رو خیلی دلیل قاطعی براش نداریم که اون چیزی که هست ایشون میگه که روایتی رو اگر قبول داشته باشن اون روایت رو بر طبق اون فتوا میدن. فتواشون حتما باید به الفاظ روایات باشه، اما حالا اون الفاظ روایات حتما روایاتی باید باشه که مسلم باشه عند جمیع طائفه، یا نه فرض کن شیخ طوسی یه روایت رو قبول داشته باشه ولی دیگری قبول نداشته باشه، حتما باید شیخ طوسی روایتی بیاره که همه اندل کل قبول داشته باشه. این توش نخوابیده. اونی که از عبارت استفاده میشه اینه که ما فیه فتوان الا و هو معصور، ما فیه فتوان الا و هو معصور، شبیه همون تعبیری که فقهای قوم در مورد کتاب تکلیف شلمغانی مطرح کردن. در مورد کتاب تکلیف شلمغانی که فرستادن دنبال به علمای قوم که اینو از این کتاب تعدیب شلمغانی رو که فرستادن قوم بررسی کردن و امثال اینها، فقهای قوم گفتن ما فیه فتوان الا و هو معصور. نه اینکه همه فتواهای کتاب درسته، یه خودش دیده در نیورده، معصوره، روایت داره، حالا روایت درسته غلطه امثال اینها، از این عبارت چیزی در نمیاد. از عبارت شیخ طوسی در مقدمه مقصود هم چیزی در نمیاد الا اینکه این روایت فتوا به لفظ روایت میدن. بنابراین اگر مثلا شیخ مفید یک روایت رو قبول داشته باشه و روایت رو نقل میکنه دیگه، با الفاظش نقل میکنه. رو همین جهت هم عبارت هایی که تو کدوم فقه معصور هست با هم فرق داره. یعنی شیخ صدوق یه روایت رو قبول داشته اونو آورده، شیخ طوسی روایت دیگر رو قبول داشته اونو آورده، هر کدوم اون روایتی که قبول داشتن نقل کردن. بنابراین یه تعبیری ابن ادریس داره در مورد نهایه شیخ طوسی. ایشون میگه که خیلی وقتا اشکال میکنه که اینایی که کتاب ابن نهایه هست فتواهای شیخ نیست، انما اورده او ایراده لاعتقادن. این درست نیست. نه، شیخ طوسی فتواهای خودش رو در کتاب نهایه منعکس کرده بر اساس روایات. این هر روایتی رو که فتوا میداده متن اون روایت رو تو این کتاب درش کرده. اما این که بگیم ما همه این فتواهایی که به صورت بغچه پیش از قدیم رسیده، اینا من دلیل خاصی براش پیدا نکردم. نه به اون چیزاش کار نداره، کف فتواش نیست. نکته ای هم که ایشون داره اینه، میگه گاهی اوقات فتوایی که شیخ طوسی در کتاب نهایش هست و کتاب دیگرش برخلاف اون فتوا داده، اونی که شاهد نیست عدول کرده از اون فتوا. اونی که استدلال هم میکنه برای اینکه انما اورده و ایرادن لاعتقادن، میگه ولذا اینکه مثلا در کتاب خلاف و مقصودش که بعدن نوشته یه فتوای دیگه داده. خب قبلا فتواش اون بوده، بعدا فتواش عوض شده، این دلیل بر چیزی نیست. خب این یه نکته که اصلا کتاب های فقه معصور رو ما نگاهمون ببینیم این چه شکلی. البته اینجا یه نکته تو پرانتز جزئی هم عرض بکنم، آقای منتظری قنیه ابن زهره رو جزء فقه معصور ذکر کرده، قنیه فقه معصور نیست. قنیه خیلی از عبارتاش عبارتای مبسوط و سید مرتضی و اینا رو به عینه آورده، اینجور نیست که حتما باید متن روایات داشته باشه، نه جزء فقه معنی که منحصر باشه بر اصول الفتاوا، یعنی الفتاوا المأخوذه من الروایات، اینجور نیست. قنیه اختصاص به چیز نداره، یه اشتباهه ایشون قنیه را آورده. بله، قنیه به دلیل اینکه معمولا مسائل اختصار کرده، غالب روایت چیداش فتاوای اصلی هست، ولی اینجور نیست که همه مواردش الزاماً فتاوای اصلی باشه. حالا یه نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه، ببینید اینکه فقها وقتی میخواستن کتاب بنویسند قبل از مبسوط، فقط کتاب فقهی بنویسن، فقط به الفاظ روایات فتوا میدادن، الفاظ روایات رو میآوردن. یه مطلبه و اون اینه که همه فتواهاشون فقط در اون چیزایی هست که در روایات هست مطلب دیگریه. این دقت بفرمایید، یه بحث این هست که هر چی در کتب فقهی وارد شده است، فقهی فقه معصور، اینا روایت هست، ولی آیا این میشه اینها فتوایی داشته باشند که روایت بر طبقش نبوده باشه؟ از این عبارت چیزی در نمیاد و به طور طبیعی هم، حالا اینو مطلب عرض میکنم، خب امور محل ابتلایی که محل ابتلا بوده و روایات هم نبوده، به دلیل اینکه مثلا چون عامه مثلا فتوایی داشتن اون مطلب درست بوده، روایتی هم نیومده بوده، آیا در اینجور موارد از اینا فقها سوال میکردن که مثلا فلان عمل رو باید چجور انجام بدیم؟ فتواشون نمیدادن؟ اولا اینه که میخوام بگم فتوای شفاهی علما قطعا اختصار انحصار منحصر نبوده در اون چیزهایی که بر اساس روایات و امثال اینها باشه، اون چیزهایی که تو جامعه مسلم بوده سوال میکردن، خب همونو جواب میدادن دیگه، چون مسلمات هست. تمام فقه مسلم اسلامی فقهی نیست که روایت داشته باشه، بعضی از موارد فقه مسلم اسلامی روایت نداره، چون عرض کردم روایت بیشتر در صدد اصلاح کجیها و ناراستیهاست و مواردی که کجی و ناراستی وجود نداشته باشه طبیعتاً روایت بر طبق او وارد نمیشه. حالا فرض کنید اگر این که نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته نیاز هست فقط روایت داشته باشه و مردم فرض کنید زراره و امثال اینها به خاطر اینکه از امام صادق مثلا شنیدن نماز صبح 2 رکعته، نماز صبح 2 رکعت میدونسته، این که نبوده، یه سری چیزا سیره متشرعه بر طبقش بوده، ارتکاز بر طبقش بوده. حالا بعضی از اینا روایت هم بر طبقش هست، روایت ها بیشتر مقدمه است برای یه جهات دیگه ای، مثلا که اول نماز چه شکلی بوده، یه سریش به اصطلاح فرض الله، یه سریش فرض النبی، امثال اینها. اصل وجوب مثلا 2 رکعت نماز صبح رو هم بر این ذکر میکردن که فروع دیگر رو برش متفرع بکنن، الا اصل روایت برای بیان این نیست که نماز صبح 2 رکعته. خب نماز صبح 2 رکعته همه میدونن دیگه، یکی از واجبات دین حج بیت الله خانه خداست، خب همه میدونن دیگه. روایاتی هم که در این که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، صوم واجبه، اینا آمده مقدمه است برای اینکه بگه ولایت واجبه، اخذو به هذه الاربعه و ترک الخامس، یعنی مقدمون ولی اصل قضیهش این نیست که میخواد بگه نماز واجبه، خب همه میدونن نماز واجبه، میگه شما نمازی که واجبه رو عکس کردید ولی ولایتی که واجبه است رو عکس نکردید. در واقع میخواد محافظه کنه نسبت به اون پنجمی که همسایین ها هست. یا گاهی اوقات تاکید بر این که نماز خیلی اهمیت داره، این قبله قبله ماسوا و این رده رده ماسوا، اهمیت نماز رو میخواد بیان کنه. یا اهمیت زکات رو میخواد بیان کنه، ان الصلات و زکات مقرونتان، امثال اینها. و الا این در مقام بیان اصل وجوب اینها نیست. اصل وجوب اعمال اصلی اینا خب مسلمات بوده و هیچ کس هم، حالا یه بنده خدایی که از دین خارج هست تازه مسلمان شده میاد سوال میکنه دین رو به من یاد بدید، میومده مثلا کسی که تازه مسلمان بوده میومده پیش حشاب ابن حکم تو چیزا داره، سنیی که شیعه میشه میاد، یا کافری که مسلمان میشه اصلا دین میخواد یاد بده، این خب اینجور چیزا رو بیان میکردن دیگه. ولی اینها رو دیگه وارد کتاب فقهی نمیکردن، یعنی کتابهای فقهی رو که مینوشتن بر پایه اون چیزایی که تو روایات بوده. دو بحثه، فقه مکتوب غیر از مطلق فتوا هست. ما ممکنه بگیم فتوایی بره و فتوای بسیاری از فقها رو هم ما میتوانیم کشف کنیم از غیر فقه مکتوبشون. لازم نیست فتوا همیشه از فقه مکتوب کشف بشه. همین که هیچ فتوایی برخلاف آن چیزی که در جامعه اسلامی مطرح بوده و همه میگفتن ندادن، سکوت فقهای ما دلیل بر این است که فقها هم فتواشون همین بوده، فتوای دیگه‌ای نداشتن. حالا من یه نکته‌ای رو به تناسب اینجا عرض بکنم، مقدمه هست برای بعضی بحث‌های آینده ما. ببینید ما یه سیره عقلا داریم، یه سیره متشرعه برگرفته از سیره عقلا داریم، یک سیره متشرعه مستقله داریم. سه جور سیره داریم. یه سیره عقلا این هست که عقلا یه فتوایی رو دادن، ما حالا کار نداریم که متشرعه بر طبقش فتوا دادن یا ندادن، به اون کار نداریم. یه موقعی هست نه، ما میگیم این سیره عقلا متشرعه همون عقد کردن و بر طبقش پذیرفتن اون سیره رو. یه چیز دیگه هم این هست که سیره متشرعه که اصلا از چیز نگرفتن، از سیره عقلا نگرفتن، مثلا در تأسیسات شرعی که نماز واجبه، روزه واجبه، اون سیره عقلا که بر طبقش نیست که، این سیره متشرعه صرف است. سیره اغلایی که اغلا به ما هم اغلا من دون ملاحظت موافقت المتشرع معموم، برای اینکه بخواد حجت باشه باید اثبات بشه که شارع رد نکرده. خب باید بحثایی که آیا چجوری میشه رد اثبات بشه اثبات نشه، اون بحثا سر جای خودش هست. آیا با عمومات مثلا رد میشه رد نمیشه، نمیدونم بیانی که شیصد دارن که مثل راد و مرد و باید اندازه هم باشه، اون بحثا در مورد این سیره عقلا هست که بحث رد و عدم حجیت سیره عقلا منوط به احراز عدم رد هست و احراز عدم رد از خارج سیره می شود. یک سیره عقلایی که در سیره متشرعه انعکاس پیدا کرده، خود انعکاسش در سیره متشرعه یعنی رد نشده. اگر رد شده بود سیره متشرعه نمیشد. لازم نیست از خارج ما اثبات کنیم، همین که این سیره عقلا همه متشرعه بر طبقش رفتار کردن، این خودش معنیش اینه که رد نشد. اگر رد شده بود که دیگه سیره متشرعه نمیشد. اثبات عدم رد از خود سیره است نه خارج سیره. کما اینکه سیره متشرعان همینه، سیره متشرعه محضه. سیره متشرعه محضه با سیره عقلای محضه فرقشون اینه. سیره عقلایی که در سیره متشرعه منعکس شده فرقشون این است که اصل فتوا در سیره متشرعه محضه از شهر گرفته شده. خب این که عقلایی که نیست، این یه منشأ میخواد دیگه. بنابراین این که نماز ما میدانیم واجب است، همه مسلمان ها نماز واجب میدونند این متشرعه، و عقلا هم نماز واجب نمیدونند، این معنیش اینه که شارع مقدس وجوب نماز رو به نحو ایجابی، به نحو اثباتی بیان کرده. اون بیان در سیره متشرعه انعکاس پیدا کرده، یعنی کشف میشه از سیره متشرعه تأسیس و شارع نسبت به این دلیل. تأسیسی بودن در سیره متشرعه محضه استفاده میشه. ولی سیره متشرعه‌ای که اصلش سیره عقلاست، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که از کجا این سیره متشرعه اومده. اصل تحقق سیره متشرعه به خاطر این نیست که شارع گفته تو سیره عقلا بوده، خب متشرعه هم همون رو پیروی کردن. ولی بحث این است که متشرعه سیره های عقلایی را پیروی میکنند که از جانب شارع رد نشده باشد. پس بنابراین ما از سیره عقلایی که در سیره متشرع انعکاس یافته میفهمیم که این سیره رد نشده. خود همین سیره کاشف از عدم رده. سیره عقلای صرفه رو بخوایم در نظر بگیریم، اون باید اثبات بکنیم که رد شده یا رد نشده و امثالین اون بحثای رد و عدم رد، اون در مورد سیره عقلای صرف است. ما در این امثال مقام ما در واقع یک چیزی شبیه سیره متشرعی که ناشی از سیره عقلا هست باش مواجه هستیم. توضیح و ذالک این که یه فتوای فقهای عامه دارن، این فتوای فقهای عامه ذاتاً برای ما حجت نیست. از باب عدم رد معصوم علیه السلام فتوای عامه معتبره. خب بنابراین باید بحث کنیم که آیا ردی نسبت به اون فتوا میشه اثبات کرد، رد عام رد خاص، که بحثای خاص خودش رو داره که در جای خودش بعدش پرداخته بشه. ولی اگر ما گفتیم که اون فتوای عامه به وسیله خاصه و فقهای معاصر ائمه هم پذیرفته شده، معنای پذیرفته شده اینه که رد نبوده دیگه. اگر رد بود فقهای خاصه که بر طبق اون فتوای عامه فتوا نمیدادند. یعنی فتوای خاصه ولو منشأش فتوای عامه باشه، خودش کشف میکنه که حکم شرعی اینه، رد نشده، ولو ابتداعا از عامه گرفتن. ولی قول عامه ای اعتبار دارد که شارع مقدس و ائمه معصومین علیهم السلام اون رو رد نکرده باشند. پس بنابراین اجماع خاصه رو ما میتونیم معتبر اعتبار ببخشیم به این اعتبار که بگیم فقهای اگر شارع مقدس اون نظر عامه رو قبول نداشته باشه حتما رد میکرد. اگر رد میکرد فقهای ما، این رد در فتوای فقهای ما منعکس میشد، به گونه دیگری فتوا میدادند. و چون هیچ فتوای مخالف فتوای عامه به ما منعکس نشده، کشف میکنیم که فتوای فقهای معاصر ائمه معصومین علیهم السلام هم به همین شکل بوده. خب این یه بیانی هست، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم حالا شاید متفاوت باشه هم در اعتبار اجماع با بیان شهید صدر که ارتکاز رو مطرح میکنه، هم با بیان عرض کنن حاج آقا که به اون اجماع رو از باب تقریر حجت میدونن، ما میخواییم بگیم که آن چیزی که فقها معاصر ائمه علیهم السلام به اون فتوا میدهند در جایی که در این قسم خاصشه، در جایی که فقها عامه فتوایی داشته باشن و فقهای خاصه برخلاف اون هیچ گونه فتوایی ازشون نرسیده باشه، به طوری که ما کشف کنیم که فقهای خاصه معاصر معصوم علیه السلام هم فتواشون همین جور بوده، این خودش کاشف از این هست که ردعی از جانب معصوم علیه السلام نسبت به فتوای فقهای عامه نرسیده، این خودش معنیش اینه که حجت دیگه. بله؟ خب اون حالا یه بحث دیگه است، حالا بحث کلی که باید در جای خودش مطرح بکنه، بحث تقیه و اینها. در این جور موارد بله
مورد اطلاع باشه یا حداقل
حالا بعد عرض میکنم. بنابراین من اینجوری میخوام عرض بکنم که ما یه بیان این هست که اجماع خواسته رو ما میخواییم بگیم حجته، و اینجا اجماع خواسته هم هست، هم شیخ طوسی شهادت داده و هم با توجه به اجماع عامه در این مسئله اگر به فرض احراز اون اجماع عامه ها بحث اجماع عامه رو صغرویان باید بحث کنیم، بحث اجماع عامه صغرویان بحث داره، ما در مورد صحبت میکنیم. با پذیرش اجماع عامه ما میتوانیم بگیم به دلیل اینکه این مسئله در زمان عامه در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده و مسئله حقیقی یعنی مسئله غیر قابل یعنی فرضی هم نبوده که بگیم فقهای ما خودشون موظف نمی‌دیدن در مقابل او عکس العمل نشان بدن، فوقش اینه که مسئله است کم ابتلاست ولی فرضی نیست، مسئله ای هست که عامه مطرح کردن همشون فتوای دادند، فرضی هم نیست، مسئله واقعیه، مسئله واقعی که فقهای عامه فتوای دارن اگر فقهای خاصه برخلاف اون فتوا داده بودند به ما میرسید، ما کشف میکنیم که فتوای فقهای خاصه هم به همین شکل بوده است، بنابراین این دلیل بر اعتبار این قضیه. البته یه دلیل دیگه خود فتوای فقهای عامه ما ممکنه دلیل قرار بده مستقیما، اون وقت اون بحث میشه که آیا معصومین علیه السلام اینجا منهای اینکه فقهای ما فتوا دادن، اونم یه تقریب دیگریه، اون تقریب یه مقداری نیازمند بحثای در مورد اینه که آیا ائمه معصومین جرأت کردن نکردن امثال اینها. خب این چکیده عرض ما در این مسئله، ما میخواییم خلاصه مطلب این هست که ما در این جور مسائلی که عامه همش متفق بر یک قولی هستن ما میتوانیم هم خود فتوای عامه رو مستقیما دلیل بگیریم، هم از فتوای عامه فتوای خاصه رو نتیجه بگیریم، از فتوای خاصه بگیم این فتوای خاصه کاشف از اینه که رد نشده است، پس بنابراین اگر رد میشد فقهای ما بر طبق او فتوا نمیدادن. این البته در جایی هست که منشأ فتوا قول عامه باشه، ولی اگر منشأ فتوا یک روایت خاصه باشه شبیه اجماع مدرکی و امثال این هاست، در جایی که بحثای اجماع مدرکی و امثال این حرفا باشه اون بحث تقریر و اون بیانات آجاها باید بیاد، فرق است بین جایی که یک روایتی در مسئله وجود داره و فقها بر طبق این روایت فتوا دادن، اونجا مسیر بحث متفاوته با جایی که اصلا روایت وجود نداره، جایی که اصلا روایت وجود نداره، راحت تر میتوانیم ما اثبات قول معصوم کنیم. برخلاف فرمایش های منتظری میخوام من این عرض کنم، در این جاهایی که روایت وجود نداره، در کتب فقه معصور اصلا رد پایی از این مسئله وجود نداره، راحت تر موافقت قول معصوم رو میتوانیم اثبات کنیم و بحث تقریر رو اون چیزا اصلا به اون معنا لازم نیست. همینی که فقهای ما این فتوا رو دادن خودش داله بر تقریره، لازم نیست از خارج اجماع تقریر استفاده کنیم. عرض کردم شبیه سیره متشرعی هست که از سیره اغلا گرفته شده. اینجا ما سیره یعنی فتوای فقهای امامیه هست که از فتوای عامه گرفته شده باشه. این فرق داره با فتوای فقهای امامیه‌ای که از فتوای عامه گرفته نشده باشه، خود روایتی بطلش باشه. خب حالا ممکنه شما بگید اگر یه روایتی گرفته باشن شاید از این روایت اشتباه فهمیده باشن. مثلا بحثایی که آقایون مطرح میکنن که اجماع مدرکی حجت نیست، چون ممکنه علما برای اجماع کردن چون به اتکای این مدرک بوده، این مدرکش مثلا شاید درست برداشت نکرده باشن از این مجموعه. درست یا نادرست در جای خودش باید بحث بشه، ولی بحث اصلیش این هست که اونجا یه تقریب دیگری منهای بحث کشف اجماع، حدس از اجماع، یعنی کشف از قول معصوم، بحث تقریب پیش میاد که اون بحث تقریب غیر از این بحثی است که اینجا ما بحثو داریم دنبال میکنیم. خب اما عمده بحث، بحث صغروی قضیه است. اون چیزی که من حالا آورده بودم، الان فرصت ندارم شروع کنم، اون چیزی که من میبینم در کتابهای عامه، بحثی که اینجا هست اصلا بحث اوضاع یا اینا ربطی به نیت قربت نداره. گوشه بحثشون در نیت زکات، اصلا آیا اصلا نیت زکات لازم هست یا لازم نیست؟ نه نیت قربت. قصد عنوان معتبر هست که قصد عنوان معتبر نیست، این فرق داره با قصد قربت. حالا این رو من عبارتهای هم ابن قدامه رو شنبه و عبارتهای کتابهای دیگه اینه که در این موردم هست که من اونا رو یادداشت کردم براتون میخونم. البته ممکنه با تقریباتی از همینها نتیجه بحث رو هم بگیریم، حالا من صحبت میکنم، ولی اون چیزی که مدلول مطابقی که عبارتهای فقهای عامه هست نیت قربت نیست، نیت و زکاته. حالا من این رو فقط یه عبارت رو بخونم، عبارت ابن قدامه رو، یه تیکش رو میگه: لا یجوز اخراج الزکات الا به نیته الا ان یأخذها الامام منه قهرن. مذهب عامة الفقهاء ان النیه شرط فی اداء الزکات الا ما حکی عن الاوزاعی انه قال لا تجب لها النیه لانها دین فلا تجب لها النیه کثال الدعون ولذا یخرج و ولی الیتیم و یأخذها السلطان من ممتنع. از این عبارت ذیل چی استفاده میشه رو بعدا صحبت میکنیم، این عبارت بحث داره. ایشون بعد از اینکه اوضاعی رو رد میکنه و چی میکنه، آخرش میگه فعضا ثبت مازا فعن نیه ان یعتقد انها زکاتو او زکاتو من یخرجو ان کس سبیه و المجنون. نیت نیت زکات بودنه و محلها القلب لان محل الاعتقادات کلها القلب. اصلا قصد قربت پشت وسط نکشیده، اصلا صحبتی از قصد قربت تو این عبارت نیست. حالا چجوری از این عبارت ها شرطیت قصد قربت رو میتونیم استفاده کنیم و نمیشه استفاده کرد، اون بحثی هست که من بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. حالا امروز ما چهارشنبه های روایت میخوندیم، امروز روز 15 همه شواله، روز شهادت حضرت حمزه است. من یک روایت صحیح السندی رو که در قرب الاسناد صفحه 25 هست این رو میخونم، یه مقدار توضیح مختصری در موردش میدم. به سند صحیح عن عبدالله ابن میمون القداح سند صحیحی که میگم محمد ابن عیسی راوی از عبدالله ابن میمون قدّاه هست که ما محمد ابن عیسی عبیدی رو تصحیح میکنیم. انا عبدالله ابن میمون القدّاه عن جعفر عن ابیه قال قال علی ابن ابی طالب منا سبعتم خلقهم الله عز و جل لم یخلق فی الارض مثلهم. هفت نفر از ما هستند، ظاهرا مرادف ما یعنی سادات بنی هاشم. منا رسول الله سید الاولین والآخرین و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. لوصیه خیر الوصیین و سبطاه خیر الاسباب حسنن و حسینن. حسنن و حسینن چرا منصوبه؟ اختصاص تعبیر نکنه، چیز دقیق تر قطع به اصطلاحش میگن، به اصطلاح منصوبون علالمدح قاهران، یعنی چی منصوبون علالمدح؟ حسنن و حسینن، خود این عنوان حسن و حسین رو که همنهشون مرد گرفته، سبطاق و خیر الاسباد حسنن و حسینن، من جوری قطع میفهمم. و سید الشهدا حمزتو عمو و من قطار مع الملائکه جعفر و القائم. اینجا حضرت امیر صلوات الله علیه افتخار میکنن به هفت نفر که پنج نفر چون از معصومین علیه السلام هستند، دو نفرشون از غیر معصومین هستند، که اینکه این دو نفر در کنار معصومین قرار گرفتن خیلی اهمیت داره برای این دو بزرگوار، که هر دوشون هم با یک وصف اختصاصی مدح کردن، یکی حمزه عموی پیغمبر با عنوان سید الشهدا. تو روایات هست سید الشهدا بودن به اعتبار این هست که حضرت حمزه نزدیکترین شخص هست به پیغمبر در میان شهدا. سید شبیه همین مفهوم سید ماست، یعنی در میان شهدا سیدشون اونه. سید به معنای، چون خود پیغمبر مبدع سیادت هست، سید الاولین و الاخرین هست، هر کسی هم که به پیغمبر نزدیکتر باشه اون سیادت رو از پیغمبر به اون میرسه. اینه که این تعبیر سید الشهدا تا زمانی که حضرت سید الشهدا ابا عبدالله شهید نشده بوده اختصاص به حضرت حمزه داشته، ولی وقتی حضرت ابا عبدالله شهید میشن نزدیکترین شخصی که شهید شده حضرت سید الشهدا است. البته مراد از شهادت، شهادت رسمی است، و الا حضرت زهرا و امام حسن بشتوا اینا هم شهید شدن، اصلا همه ائمه ما شهید شدن، ولی اونا شهادتاشون آشکار نبوده. تو میدان شهید بشن، با شمشیر کشته بشن، کشته معرکه نبودن. اونی که کشته معرکه هست و نزدیکترین شخصی که به پیغمبر بوده حضرت حمزه سید الشهدا بوده تا زمان حضرت ابا عبدالله، که از اون زمان دیگه عنوان سید الشهدایی منتقل میشه به حضرت ابا عبدالله، چون نزدیکترین شهیدی هست که به پیغمبر نسبت داره، فرزند پیغمبر هست و پاره تن پیغمبر هست. یه نکته دیگر رو هم زمینه بکنم، یه وجه مشترکی بین حضرت حمزه و حضرت سید الشهدا هست. اون وجه مشترک این هست که وقتی حمزه شهید میشن، خب پیغمبر در خونه ها که میرفتن میبینن که سر و صدا از همه جا بلند هست، فقط از خونه حمزه سرصدا بلند نیست. علت اصلش این بوده حمزه پسر داشته ولی دختر نداشته. اون موقع پسرها گریه نمی کردن، این دخترها بوده که گریه می کردن. یه قدر غرور عربی هم توش هست که کردن گریه نمی کردن، یکم جور خشک اینجوری. و این بوده که حضرت امام باقر علیه السلام هم که وصیت میکنن 10 سال برای من در منا مجلس روزه به پا بشه، تعبیر روایت این هست تندبن نوادب. نوادب جمع نادبه است، این زنهای ندبگر. اون موقع اصلا ممکن بود متأثر بشه، اصلا اینکه پیغمبر گریه میکرده، میگه تو امام صادق علیه السلام بچهش از دنیا رفت گریه کرد، نوحه خوند و یه بچه دیگه نوحه خوند تا اسماعیل که شد دیگه از آن قطع کرد. به حضرت اعتراض کردن که چرا گریه میکنید؟ پیغمبر به حضرت فرمودن که پیغمبرم بر ابراهیم گریه کرد. اصلا گریه کردن انگار عیب بوده، ولی زنها نه، زنها مرسوم بوده گریه میکردند و امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما، این رسم گریه کردن بر شهید، حالا چه از طرف برای مرد باشه چه از زن، حمزه که شهید میشن، پیغمبر که میبینن که صدای گریه از خونه حمزه بیرون نمیاد، این رو میگن ولکن حمزه لا بواکی الله. خب اهل مدینه ناراحت میشن، دیگه رسم شده بوده که هر وقت بر کسی میخواستن گریه کنند روزه بخونن، اول برای حمزه روزه میخوندن، مجالس روزه شون به روزه به حمزه برپا بوده. ولی این منتقل میشه به حضرت سید الشهدا، ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین. این رسمی هست که قبلا مال حمزه بوده، بعدا منتقل میشه به حضرت سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي خلت بفرائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی فبقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اصحاب الحسین.